هفتم اردیبهشت ماه 1349 برابر با بیستم سفرالمظفر 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع هم احیای تفکر اسلامی.
ساعت نیم قلم او را پایان داد و تا تجربه نشان داده است این جور بحثها هر وقت صحبت کوتاهی درباره اینها میشود به کلی مبهم و ناقص و نامفهوم میشود. گفتیم پس باشد برای مجالهای بیشتر که باید در جلسات متعدد در این باره صحبت کرد تحت عنوان احیاء تفکر اسلامی همین موضوعی که تقریبا خود اقبال به یک سلسله سخنرانیها یعنی کنفرانسهایی که در پاکستان زده است کنفرانسهای بسیار بسیار علمی اجتماعی و من هم بنابود در اطراف همین موضوع صحبت بکنم. از این مرد کتابی اخیراً چاپ شده است که مجموعه ای از هر کنفرانس که در پاکستان ظاهراً در محیطهای دانشگاهی داده است، چون پس این کنفرانس ها اینقدر عالی که باید میرسد در مجامع عمومی اینها ایراد شده باشد، قطعاً در مجامع علمی ایراد شده است. همه اینها تحت همین عنوان است، البته هر کنفرانس خودش یک عنوان مستقل دارد، یکی تحت عنوان تجربه عمومی، دیگر تحت عنوان محکه‌های فلسفی در تجربه عمومی، دیگر تحت عنوان آزادی و جاودانی من بشری و یکی تحت عنوان روح فرهنگ و تمدن اسلامی و یکی تحت عنوان اصل حرکت در اسلام و یکی دیگر تحت عنوان آیا دین ممکن است که این پیتر میگویند اقتباسی است که از کانت در یک کتاب کرده است و یه مقاله دیگر هم هست که الان عنوان یادم نیست. به هر حال همه اینها را این مرد تحت عنوان احیاء فکر دینی ایراد کرده است. من نمیخوام ادعا بکنم تمام حرفهایی که او در این موضوع بسیار بزرگ گفته است همه ای انتقاد است و یا تمام حرفها همان است که این مرد آنها را ایراد کرده است، ولی از باب اینکه این موضوع را او عنوان کرده است و در حدودی که یک فرد مفکر می تواند در این موضوعات بحث بکند بحث کرده است، بسیار بسیار شایسته تقدیر و تمجید و تبجیل است. این مرد در این موضوع که من امروز باید قسمت بیشتر حرف خودم را در اطراف حرفهای او قرار بدم، بدون که این بحث دامنه وسیعی دارد و شاید توفیقی پیدا شد در جلسات دیگری که موفق شدم در اطراف احیاء تفکر اسلامی بحث بکنم، ولی ابتداعا میخوام این نقاط برجسته از کار او را به اطلاع شما برسانم. اولین چیزی که در گفتار این مرد جلب توجه می کند و همینها را هم در اشعار خودش به صورت منظوم بیان کرده است این است که با این که مردیست اروپا رفته و اروپا شناخته، مردیست که از تحصیلات جدید بهره بسیار عالی داشته است، مردی است که دنیای اروپا او را به عنوان یک مرد مفکر و دانشمند و صاحب نظر میشناسد. او کسی نیست که مثلا در گوشه هند منزوی شده باشد و از دور شبهی از اروپا در نظرش مجسم شده باشد و بعد بخواهد انتقاداتی بکند. او اینها را از نزدیک دیده و شناخته و تجزیه و تحلیل کرده. به این جدید هم بسیار علاقمند است و مسلمانان جوانان مسلمان را تشویق میکند که علوم جدید را بیاموزند. این کسی نیست که با علوم جدید مخالف باشد یا مسلمین را ترغیب بدهد که علوم جدید را نیاموزید. خیلی اینطور نیست. با علوم این حرفها که مردی است که تحصیلات عالی خودش در اروپا کرده است، اروپا را شناخته است و تعرضت علم جدید قیل العاده واضح و معترف است، در این حال به این چیزی که امروز او را تمدن اروپایی میگویند یعنی مجموع شعور زندگی اروپایی یعنی اون چیزهایی که تمدن امروز اروپایی ایدئالهایی که این زندگی به دستر میدهد، راه و رفتی که این تمدن امروز اروپا برای بشر میآموزد، اخلاق و آدابی که دنیای امروز اروپا دارد و بالاخره مسیری که اروپای امروز دارد. او این را نه تنها یک چیز خوبی میداند، یک امر بسیار بسیار خطرناکی هم برای بشریت و هم برای خود مردم اروپا میداند. یعنی اقبال اروپا را که اروپا شناخته آینده تمدن اروپا را بسیار بسیار خون میداند و خطرناک، و این قسمت ها را در کلمات خود زیاد زنجنده است که از دست من مایل هستم اون قسمت ها را که یادداشت کردم از نوشته های خود اقبال برای شما یه قسمت ها که البته بخوانم تا ببینید این مرد چه نظری راجه به تمدن اروپایی اروپا دارد. بعدی که به علم اروپایی خوشبین است به تمدن اروپایی تا چه حدود بدبین است و تا چه اندازه مطلب زمینی ها را و مخصوصا مسلمین را ترویج میدهد که تحت تاثیر تمدن اروپا قرار نگیرند. از جمله در کلمات خودش چنین میگوید: اونها که چشمشان از تقلید و بردگی کور شده است، مثل خود ماها، ما ایرانی ها در حال حاضر نمی توانند حقایق بی‌پرده را درک کنند، این فرهنگ و تمدن نیمرده اروپایی چگونه می تواند کشورهای ایران و عرب را حیات نوین بخشد هنگامی که خود به لب گور رسیده است. بعد میگوید در جای دیگر: تاریخ جدید سرعت عظیمی است که جهان اسلام با این سرعت از لحاظ روحی در حال حرکت به طرف مغرب زمین است. میگه تاریخ جدیدی کشورهایی را که به سرعت به سوی مغرب زمین حرکت میکنند. بعد برای این که تفکیک بکند میان عین مغرب زمین و میان تمدن مغرب زمین اینجور میگوید: و در این حرکت هیچ چیز باطل و نادرست نیست که فرهنگ اروپایی از جنبه عقلانی و یعنی از جنبه علمی و فکری فقط گسترش از بعضی مراحل فرهنگ اسلامی است. یعنی اگر ما تنها جنبه فکری و علمی اروپا را در نظر بگیریم، هر چه به این سو برویم برای ما خبر ندارد که و علم اروپا دنبالا و امتداد علوم اسلامی فرهنگ اروپا به معنی علم اروپا دنباله فرهنگ اسلامی ترس ما تنها از این است که ظاهر خیره کننده این فرهنگ اروپایی از حرکت ما جلوگیری کند و از رسیدن به ماهیت واقعی اون فرهنگ عاجز بمانید. به اون که من میپرسم این راست است که ما این ظاهر را ببینیم، صنعت را ببینیم، علوم قدیمه را ببینیم، ولی اون باطنی که بشر را به سوی اون سیر میدهد اون را ندونیم، نتونیم فلسفه را تحلیل بکنیم. در جمع دیگر کتاب خودش میگویم انقلاب میکنه این مطلب را میگوید عقلی به تنهایی قادر نیست که بشر را نجات بدهد و ایفا فرهنگ ایفا بزرگترین عیبش این است که میخواد با عقل تنهایی بدون اینکه با روح با وجدان با دل با وهم با ایمان پیوندی داشته باشد میخواد با نیروی عقل به تنهایی این کشتی بشریت را از مهلک نجات بدهد. میگوید مثالی جلیل ایفا یعنی بجانیزم ایفا خلال مطلوبه هایی که فرهنگ اروپایی به بشر میدهد، مطلقه هایی که به وجود میآورد، ایسم هایی که به وجود میآورد، این ایس و خیال میکنم ملحق شدن این ایسم ها بشر میکند نجات بدهد. مثالی جلیل ایفا هرگز به صورت عامل زندگی در حیات اون در نیامده. میگه این ایسم ها واقعا نتوانستن ماهیت اروپایی را عوض بکند که انسانیت بکند، از مرحله لفظ و زبان جلو نیامده است. به عبارت ساده تر اروپایی و اروپا دم از انسان و انسان دوستی در کلام خودش، در نوشته خودش، در اعلامیه های خودش زیاد میزند، ولی چون اینها فقط از فکر و عقل سرچشمه میگیرد نه از روحش، در وجدان خودش اثر نگذاشته است. اروپایی میگوید انسان دوستی، ولی عملا انسان دوست نیست. اروپایی میگوید حقوق بشر، ولی عملا و واقعا احترام برای بشر و حقوق بشر قائل نیست. اروپایی روی فرهنگ های اسم خودش میگوید آزادی، ولی واقعا در عمق روح خودش به آزادی ایمان ندارد. میگوید مثلا مساوات و عدالت، ولی در عمق وجدان خودش به عدالت و مساوات آدم نیست. میگوید نتیجه اون من سرگردان یعنی روح سرگردان که در میان دموکراسی های ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خود میپردازد، من سرگردان که کارانها منحصرا بهرهکشی از درویشان به سود توانگران است. این همه که دم از عدالت زده است، تمام اسمهای ضدالنظیری که در اروپا پیدا شده است، نتیجه نهایی چیست؟ بهرهکشی از درویشان به سود توانگران، که میخواد اون نسیر اسم اسمتاد که میخواد اون اسم دیگر اسمتاد. بعضی دیگر سخن مرا باور کنید که ایمای روز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است. این یک نکته در روح آقای اقبال که این نکته را زیاد تدریس میکند و علاقمند است مسلمانان مخصوصا جوانان مسلمان اون کسانی که تنبیش با ظاهر فرهنگ غربی آسیا هستند به این نقطه از این مرد خبیر آگاهی مبتلع آگاه بشن. نقطه دومی که این مرد ایران با بسیار اصرار دارد این است، البته اقبال برای بشر فکر میکند، نه برای منطقه، نه برای خصوص ما مسلمانها. اگر یک مطلقی را مثل دین را تبلیغ میکند، روی حساب بشر با مقیاس بشریت است. حتی او که دیگر معتقد است که اون نقشی که در فرهنگ و تمدن اروپایی امروز وجود دارد در فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی وجود ندارد. اون انتقادهای اصیل اساسی که در فرهنگ اروپایی، فرهنگ مادی و عقلی و محض اروپایی وارد است، در فرهنگ اسلامی وارد نیست. لحاظه باز در قسمت دیگر کلام خودش کوشش میکند پایههای اساسی فرهنگ اسلامی را و مزایای فرهنگ تمدن اسلامی را معرفی کند که من باز قسمتی از آنها را برای شما میخوانم که بعد وارد مسئله اهمیت خطبی میشم. در این قسمت از سخنان خود این چه میگویم: مسلمانان مورد اندیشه ها و کمال مطلوب های نهایی مطلق مبتنی بر وحی میرسم که جل از جلیلترین ژرفنای زندگی بیان میشود و به ظاهری بودن آن و به ظاهری بودن سوره آن رنگ باطنی میدهد، برای فرد مسلمان
مثل بسیاری از ما یعنی نوازش و معالب
دلالت در اثار خودش هم اون چی که باید بگوید به این طوان سرس بگوید بکرد.
قسمت سوم این است.
آیا اسلام واقعی امروز در میان مسلمین وجود دارد یا وجود ندارد؟ این است که اقبال متوجه این نکته شده است که اسلام هم در میان مسلمین وجود دارد هم وجود ندارد. اسلام وجود دارد به صورت این که ما بگیم شعائر اسلام در میان مسلمین هست، بند از آن در میان مردم شنیده می شود، مساجدشون سوابیش موقع نماز که می شود دوز مساجد می آورند، مرده هاشون را در اصل اسلام دفن می کنند، بچه هاشون را نوزاده هاشون را در اصل اسلام تشریفاتی براشون قائل می کنند، اسمهاشون غالبا اسمهای مسلمانی است، محمد است، علی است، حسن است، حسین است، این را عبدالرحیم است، عبدالرحمن است، عزیز را اسمها است. ولی اون که روح اسلام است در این مردم وجود ندارد. روح اسلام در جامعه اسلامی مرده است. این است که معتقد می شود به تجدید حیات اسلامی، به این که حیات اسلامی را باید تجدید کرد و امکان تجدیدش هست، چون در چشمات اسلام نمرده است، مسلمین مرده است. اسلام نمرده است چرا؟ چون کتاب آسمانی هست، سنت پیغمبر هست و اینها که هستن به صورت زنده هستن، یعنی دنیا نتوانسته بهتر از اونها بیاورد. اون که قرآن آورده حیات بطلمیوس نیست که بگیم نظریه دیگری آمد و اون نظریه رو نفی کرد. نظریه طبیعیات مبتنی بر عناصر چهارگانه نیست که بگیم علم امروز آمد گفت نه آقا اون عناصر چهارگانه نیست، ما هم مرکبند به عناصر نیستن، عناصر نیست به نرفات. نه، خود اسلام زنده با اتیادای زنده با مبنای زنده. از نفس کار در کجا؟ نفس کار در تفکر مسلمین است، در تفکر مسلمین، یعنی فکر مسلمین، طرز تلقی مسلمین اسلام را به صورت زنده نیست، به صورت مرده. مثل این است که شما یک بذر زنده ای را به یک شکلی در زیر خاک بکنید برخلاف اصول کشاورزی. امام مسلمین رو جایی که میفرماید میفرماید که ولو بسر اسلام یا یل بسر اسلام کما یل بسر فرو مغلوبا، یعنی اسلام را جامعه اسلام را مردم بکن میکنن ولی ممکنن که پوستینی را وارینه بکن بکنن. پوستین در زمستان برای دفع سرماست، یه وقت از پوستین را میندازن دور لخته او در مقابل سرما ظاهر میشن، یه وقت از پوستین را میپوشن ولی نه اونطور که باید بپوشن، یعنی قسمت پشمهاش رو بیرون میذارن قسمت پوست را میپوشن. نه تنها در این صورت گرما ندارد، گرم میکنه بدن را، به یه صورت مضحک و وحشتناک و مسخره ایم در بیاد. می فرماید اسلام را مردم چنین خواهند کرد، هم دارند و هم ندارند. دارند چون وارونه کردن اسلام را، اون که باید رو باشد زیر است، اون که باید در زیر قرار بگیرد در رو قرار گرفته است. نتیجه این است اسلام اسلام است ولی اسلامی بی خاصیت و اسلامی بی اثر، اسلامی است که دیگه نمیتوند حرارت بدهد، نمیتواند حرکت بدهد، نمیتواند جنبش بدهد، نمیتواند نیرو بدهد، نمیتواند بصیرت بدهد، بلکه مثل یک درخت افسرده پژمرده آفت زده ای می شوند سر تازه از این درخت، اما می بینید یک درخت پژمرده ای، یک درخت افسرده ای. برگم اگر دارد برگهای خیلی پژمرده ای یا حالت زاری، حالت نزاری یا همچنین چیزی. این چرا از خداست بستگی دارد به طرز تلقی مسلمین اسلام را. تلقی مسلمین که چجوری اسلام را میگیرم، چجوری تلقی میکنم، او را از سر میگیرم، او را از پا میگیرم، او را از تنه میگیرم، او را تجزیه میکنم، قسمتش میگیرم، قسمت دیگرش نمیگیرم، قسرش میگیرم، لبش نمیگیرم، یا میخوام لبش بگیرم و قسرش رها کنم. بالاخره دیگه صورتی در میاد، صورتی که لا یموت فیها ولا یحیا، نمرده است و نه زنده است. نمیشود گفت هست و نمیشود گفت نیست. این نکته اساسی به الله تنها ما بینشینیم از تمدن فرهنگ اروپایی انتقاد بکنیم، از فرهنگ اسلامی هم تمجید بکنیم، ولی توجه به بعدم بینشینیم خیال بکنیم که فرهنگ اسلامی و اسلام و روح اسلام همان است که ما امروز داریم. خب دنیا بیاد ما پیروی بکنم، خود مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنم، مثل همین ما میشن که هستیم. یعنی دیگه صورت مرده ای در میان کرد. حالا خود قرآن بیدیم اساسا همه این تعبیرات، حیات اسلامی، حیات تفکر اسلامی، همه اینها اساسیست که طرح اینها رو خود قرآن بیخته است و تعبیرها رو مال خود قرآن است. ببینید چی میگویم؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای مردم، ندای این پیغمبر رو بپذیرید. این پیغمبری که شما رو دعوت میکند به حقیقتی که اون حقیقت شما رو زنده میکند، این پیغمبر برای شما یک اطراف، یک محیی، تعلیمات او زندگی بخش است، حیات بخش است. از شما پرسم خاصیت حیات چیست؟ از مسئله حیات که ما میگیم یعنی که قرآن مردم جاهلیت رو میگه اینها اموات هست. سوال دوتا، زمان که به مطمع من کل قبور، میگه این مردمی که الان داری میبینی اینها یه مرده های هستن، متحرک یه مرده های هستن که به جای این که در زیر این خاک باشن فقط برن روی زمین راه میرن، مرده متحرکن. اینها زنده نمیشه اینها رو گفت، ولی مسلمین نمیگوید که بیاید این تعلیمات رو بپذیرید. خاصیت این تعلیمات این است به شما جرم میدهد، به شما نیرو میدهد، به شما حیات میبخشد. حالا خاصیت حیات چیست؟ شما از هر عالمی، از هر سید صوفی که حیات رو تعریف میکند برید از ایش رو بسید آقا به چی میشود گفت حیات و زندگی، یعنی از معنی حیات و زندگی چیست؟ البته کسی مدعی نمیشود که حقیقت و ماهیت حیات براتون تعریف بکند، ولی حیات رو از روی آثارش میشناسند. اینجور به شما خواهم گفت آقا حیات یعنی همون حقیقت مجبور کنهی که خاصیت، دو خاصیت دارد. یک خاصیتش آگاهی، یک خاصیت دیگرش جنبش است. آگاهی جنبش. انسان به هر نسبت که آگاهی بیشتری دارد حیات بیشتری دارد، به هر نسبت که تحرک و جنبش بیشتری دارد حیات بیشتری دارد، به هر نسبت که آگاهی کمتری دارد بیخبرتر است، مردتر است، به هر نسبت که ساکنتر است مردتر است، و به هر نسبت که بیخبری را بیشتر میپسندد مردگی بر مردگی دارد. در نسبت که سکون رو بیشتر میپسندد مردگی رو در مردگی دارد. حالا شما بگیرید ما مردم مرده ای هستیم یا نیستیم. الان برای ما در نظر ما سکون احترامش بیشتر است یا تحرک؟ یعنی اگر یه آدمی رو در اجتماع ببینید جنبنده است یا جامعه بیشتر برای احترام قائل است، یا یک آدمی که ببینن در کمال سکون و وقار سر جای خودش نشسته و تکون نمیخورد، میگه گرد مغزم زمین یه گردونم که من از جای خود نمی جنبم. میدونید جامعه ما این بیشتر برای احترام قائل است؟ یه علامت کمال مردگی یک اجتماع است که هر موجودی هر اندازه ساکت‌تر باشد، هر اندازه ساکن‌تر باشد، هر اندازه بیخبر باشد، بیخبرتر باشد و هر اندازه ناآگاه‌تر باشد، بیشتر میپسندد او را، با ذائقه او بیشتر جور در میاد. یکی از دوستان ما که مرد نکته‌سنجیست یک تعبیر بسیار لطیف داشت، اسمشو گذاشته بود منطق ماشین دودی. گفت منطق ماشین دودی چیه؟ گفت ها من یه درسی دارم از قدیم اینجا آموختم و جامعه را روی منطق ماشین دودی میشناسم. چی؟ میگفت که ما در بچگی وقتی بچه بودیم خانم و شاه عبدالعظیم بود، اونجا زندگی میکردیم. اون وقت ها قطار راه هم دیگه نبود غیر از همینه که بین تهران و شاه عبدالعظیم بود. میگم من این بچه ها رو میدیدم، خودم هم با بچه ها بودیم، همیشه به دوچار یه تعجب بودم. و این بود که قطار وقتی که در ایستگاه بود و ایستاده بود، بچه ها جمع میشدن دورش تماشا میکردن و هی به همدیگر نگاه میکردن، مثل این که به زبان حال میگفتن ببین چه موجوده، چه غوری، چه موجود عجیبی. از این معلوم بود که یه احتراق و یک عظمتی برای قائل هستن. تا قطار ایستاده بود اینا نگاه میکردن با یک نظر تعظیم، با یک نظر تکریم، با یک نظر احترام، با یک نظر اعجاب. تا کم کم ساعت حرکت قطار میشد تا قطار را میفتد. میگفت تا قطار را میفتد تمام بچه ها دویدن تو سهره، هر کدوم سنگی را میگفتن پرد میکردن میزدن بهش. من تعجب میکردم که اگر این قطار باید به سنگ زد چرا وقتی ایستاده یه ریز کوچیکم بهش نمیزنن؟ و اگر باید برای اعجاب قائل شد، بیشتر اعجابش در وقتی که حرکت می کند. این معما برام بود. بعد که بزرگ شدم وارد اجتماع شدم دیدم حتی این قانون کلی زندگی ما ایرانیان است که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است مورد احترام است، تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است. اما همینقدر که راست شد در اجتماع و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمی کند، سنگ است که به طرفش پرتاب بشه. این نشانه یک جامعه مرده است. ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که متکلمن نه ساکن، متحرکن نه ساکن، با خبرتر هم نبی خبرتر برای اونها. پس اینها علائم حیات و موت هست. البته این دو علامت مشخصتر و بارزتر بود برای حیات عرض کردم، به الله علائم دیگر هم زیاد دارم. یکی از علائم حیات این است یک جامعه زنده همبستگی میان افرادش بیشتر است و یک جامعه مرده کمتر. خاصیت مردگی متلاشی شدن است، متفرق شدن است، جدا شدن اعضا از یک دیگر است. خاصیت زندگی به همبستگی و پیوستگی بیشتر اعضا و جوارح و اجتماع است. جامعه اسلامی جامعه زنده است، امروز یک جامعه مرده. به این دلیل که خود مسلمین بیشتر به جان یکی دیگر میفتند، به این دلیل که بیشتر مسائلشون صرف جنگ و دعواهای با خودشون به اختلافات داخلی خودشون میشود و در نتیجه دشمن زیرک استفاده میکنند، به این دلیل اونها مرده هستند. چه تعبیر رسایی دارد وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید مثل المؤمنین. ببینید سخنان چقدر زنده است. مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم کمثل الجسد اذا اشتکا بعضهم تداعا له سایر اعضاء جسده بالحمى و السهر. مثل مردم با ایمان، اونهایی که زنده به ایمانند، اونها که مثل یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم هستند. مثل مؤمنین در همدلی، در دوست داشتن یکدیگر، در عاطفه داشتن نسبت به یکدیگر، در همدردی نسبت به یکدیگر، در علاقمند بودن به سرنوشت یکدیگر. مثلشون مثل یک پیکر است، یک پیکر زنده. پیکر زنده چه جور است؟ خودش توضیح می‌دهد. اذا اشتکا بعضون تدا له سایر اعضاء جسده دل حما بسعر. چه تعبیر عجیب برتایی هست. می فرماید جسد این جور است اگر یک عضوی به درد آید ادستکا بعضو، اگر عضوی به درد آید سایر اعضاء این جسد با این عضو همدردی می کنند. به چه وسیله همدردی می کنند؟ اول تب است، تب پیدا می شود. آقا یه کانون مثلا چرک فرض کنید در فلان نقطه از بدن پیدا شده است، تمام بدن یه حرارت غیر عادی در تمام بدن پیدا می شود. یه گوشه از کبد مثلا، یه گوشه از ریده، یه زایعی در اینجا پیدا شده. اطباء بهتر می دونن این نتیجه رو. طبیب تشخیص نمی دهد، اکبرداری هم بکنن با تاست که نمی دهند چیز. اما اینقدر معلوم میشه تمام این بدن از اون نوک سر گرفته تا ناخون پا، تمام بدن غرق در تب می شود. تب درجه حرارتش بالا می رود. گلوبولهای خون به فعالیت بیفتد، تمام بدن به فعالیت بیفتد. چرا در فلان نقطه، در فلان جای بدن فلان جای اپید است؟ یه علامت حیات. آیا ما مسلم امروز همینجور هستیم؟ آیا اگر زایعی، گرفتاری در یک نقطه از نقاط اسلامی رخ بدهد ما اینجور هستیم؟ در 300-400 سال پیش، 500 سال پیش وقتی که اندلس را، یعنی یکی از اون شریفترین اعضای پیکر اسلامی را از مسلمانان گرفتند، این هم تاریخچه عجیبی دارد. این کتاب تاریخ اندلس مرحوم دکتر آیتی رضوان الله علیه را حتمی بگیرید. دانشگاه تهران اساساً مسلمین هر هیچ متوجه من گویا خبردار نشن که چنین عضو شریف یک معدای بزرگ تمدن را، یک معدای بزرگ تمدن جلی را چون بستن. سر جنگ یه اوستان در همون وقت اینکه نمی کردن که یه همچه موضوعی در دنیا مطرح است و یه همچه فاهم برای دنیا اسلام رخ داده است. اقبایی است که مردن هر 500 تاریخی که در است که بیشتر باشد او پایین آورده. او به هر حال مده است که پر سال عرض تفکر مسلمین در به اسلام به صورت مهی در آمده است، صورت زندگی رو بعد دست داده است. یاد گرفتاری هایی که امروز برای دنیای اسلام هست همین که قدر ما و شما در این زمین هم گردیدن باقا این احساس همدردی ما چیست؟ اگر نباشد به قول پیغمبر اکرم تا مسلمان نیستی. مثل المؤمنین فی تراقی تواضعه راحمهم مثل الجسد اذا اشتکا بعضهم تداعا له سایر اعضاء جسده بالحمى و السهر. مثلا گیر خالی خالی بهش میزنن، تمام این پیکر دیگه استراحت ازش گرفته می شود، آسایش ازش گرفته می شود، یعنی اون نداره به تکاپو می افتد دیگه بگی کرد. یه جمله پیغمبر از کلمه ای از حیات زرسیده است. قال پیغمبر اکرر بود من سمع امر من یونهی للغال للمسلمین ولم یجبه فلیس به مسلم. هر کسی که بفرد مسلمانی استغاثه می کند و مسلمانان را به کمک می کند و او را اجابه نکند، جواب ندهد، او اساسا مسلمان نیست. در منطق من او مسلمان نیست. مسلمانی که همبستگی و پیوستگیش با برادران مسلمان این قعده شد، او مسلمان نیست. این هم یه علامه است. و باز راست که اگر بخواهم اینها را به شما عرض بکنم طولانی، هر حال برای لازم و ضروری که این تفکر اسلامی خودمون را به اصل زنده تقییم خودمون را از اسلام عوض بکنیم. یعنی نگاه بکنیم که قبای پوشیده کتی پوش قبای پوشیده بسیار وقتها برای خود ماها اتفاق میفتد، اما ما نمی پوشیم میان بیرون یه کتی مردم هستیم مرنه شدیم. دیگران هم دیگران گفت آخر که دوست گرفتیم تا آقا امروز چون گرفتن میاد چیه چه خبر عبار مبارونه پوشیدیم. واقعا ما تجدید نظری رو در خودجانی خودمون بکنیم، شاید این مسلمانی رو به تعبیر علی رو این ما ورونه پوشیدیم. یکی از رفقای لطیفی میگه از اقبال آیا این خود یک نشانه ای یعنی نشانه ای از مرده پرستی نیست؟ هر مرد بزرگی پس از اون مرد ما رو تجدید. البته این به تنهایی نه، بزرگ مرده و زنده ندارم، ولی منظور او این بود. میگفت چرا از زنده هایی که هستند و در حد اقبال هستند بعضی قسمت هاشون کمتر از اقبال و بعضی قسمت هاشون بیشتر و بالاتر از اقبال، چرا اونها تجدید نمیدن؟ علامه طبایی صلی الله علیه و تعالی این مرد بیار بیار بزرگ مرزنده. البته مجلسه امروز مجلسه نیست که این دار حتی این ما شاید پشته باشد که حق ایسان را ادا بکنند، ولی کن این شخص این حرف رو داد علبان من آمد بکنند. مردیست که صد سال دیگر باید بیان و آثار این مرد رو تجزیه و تحلیل کنند و به عرض این مرد پی ببرند. از حالا این چه که افتید؟ این مرد واقعا یکی از خدمتگزاران بسیار بسیار بزرگ اسلام است. اولا یعنی فراز مجسدیت در خدمت و در تقوا حت بسیار عرفی کرده است. من سالیان دراز از فیض محضر این مرد بزرگ بهرمند بوده، الان هم هست. این کتاب کبیر المیزان ایسان یک لبه تفاصیل که برای قرآن نوشته شده. البته قرآن مقامی نمیشه بعد هیچ تفسیر رو گفت ادعا کرد که حق قرآن ادا کرده است، ولی مفرد خدا من جنبه دل خود تفسیر قرآن کردن این از یک جنبه های خاصی که الان وقتی کسیم بخده کنم از یک جنبه های خاص میتونم ادعا بکنم بهترین تفسیر سنیان سنی از سطر امتا امروز نوشته شده است. بسیار مرد این مجلی ندری این و یه و وظیفه همه آقد وظیفه ما هم باشد هفت سالگی مرد را که الان در حد هفت سالگی است دل بکنید دیگران چطور یه هفت ساله که می کنند به اعتبار بیست مثلا اون عمرش به ادب و فرنگ و ادبی خدمت یا تجلیل کرد. مردی ای که یک صدوم را آقای تباتای علامه یک تباتای نمی کنند چرا از این مرد بود به این عنوان به زندگی تجلیل نه تجلیل ها تجلیل از ایل ها تجلیل از ما هست اقل پایی که دارد این که مردم صبر نمی کنن صد سال بگذرد بعد از مرد بهره کن هر چه زودتر از این مرد بهره من می کن. زن ما بلک تفاوت را بالهای دیگرد که افراد را زودی توانه کند شاف کبه ها و اینجا تا اون نقده که ایشان شناخته شده هم در دنیا اسلام ایشان الان تنها در دنیای ایران شناخته نیستن بلکه دنیای ایران شناخته هستن. تلویزان بیروت همه چندیر تجدید کاف کردم به این خود هست که افکار ایشان کتاب ایمای اسلام چقدر جا برای خود کرده است نه تنها در دنیای دایجه اسلام مشرقینی که با معارف اسلامی آشناختن در پای آمریکا
یکی از کسانی که در دنیای اسلام یک مفکر نیست و میان تراده ایشان هست. جلال الطاج که در دنیای اسلام بسیار دانشمندی هم این مرزخی که آمدی مخصوصا را رفت در خانه ایشان برای اینکه یک ساعت از محضر این مرزوز بهرمند بشمد و شنیدن وقتی هم آمد بیرون خیلی اعمال بود قام این شخص بزرگ. این که شخصیت ادامی در انها شخصیت شیعی نیست و هم شخصیت آنی دارد، شخصیت علمی جهاری دارد. سوال تعرض کنم یه نیست که سمله ناراحتی قلبی را کردن ها میکنی و داوند تعالی مصرف میکنی که خداوند این مرد بزرگ را در ما نگهداری باید. مرد بسیار بسیار جلیل و عظیم است و یکی از خواهی که ایشان اخیر بودن همین موضوع درگیر با برادران اسلامی است. این برادران فلسطینی ما که بر مندی حتی آمریکایی ها حق اونها را با اعتراض نکنند ایشان دو سه تا حساب هم باز کردن در اخیران باز کردن در بانک ایران شعبه مرکز بانک بارگانی شعبه و بانک شعبه بازار که آیا اگه میل داشته باشن شعبه ها بخواهن نها رو یادداشت بکنن شماره ها رو یادداشت بکنن من الان براتون عرض می کنم. البته ایشان هستن در درجه اول و بعد این مرد بزرگی که در همین یادبود اقبال این جلسه را افتتاح کرد آیت الله موسوی زنجانی این هم بسیار مرد جلیل القدری و مرد مجهول القدری از اون مجتهدهای مسلم العداله و از اون عادلهای مسلم الاجتهاد است این مرد و البته برای اینکه یک تابعی هم داشته باشند که در این حسابهایی که باز شده است بندن سومشون هستم به عنوان یک پادو این حساب به نام سه نفر باز شده است. آقایانی که بخواهی یادداشت بفرمایند شماره را یادداشت کنم. بانک ملی ایران شعبه مرکزی شماره 773-88 773-88 773-88 بانک ملی شعبه مرکزی. بانک بازرگانی اون هم شعبه مرکزی 45600 و بانک صادرات شعبه بازار روبروی لوگوسان 95-95 بانک صادرات شعبه بازار روبروی نورستان تقریبا حساب 95-95 این ها آقا ببینید این توجه داشته باشید این حساب ها این کمک ها این کمک کردن ها حساب باز کردن ها به این نظر نیست بیشتر که آقا پول چقدر جمع می شود مسلم همه ما ایرانی ها اگر بخویم پول ها ما رو سر هم دیگر بکنیم شاید به اندازه دو تا یهودی دردی که در آمریکا نکستن و پول دنیا را رباهای از راه ربا و دلدی سروت دنیا را میبلن شاید برابر نشود ولی حساب حساب این هست. مسلمان شرط مسلمانی که هم دردی شرط مسلمانی که هم دردی تمثیلی ذکر میکنم تمثیل اصلا من شنیدم در کتابی هم ندیدم شایدم در کتاب هم باشد در وقتی که ابراهیم رو به آتش انداختند یکی از مرغان هوا حالا نمیدونم میگن بلبل یا مرغ دیگری این حیوان در این صحرای از آتش که به وجود آورده بودن و ابراهیم رو انداختن اونجا رفته بود و میرفت و دهانش رو پر از آب میکرد میآورد میریخ اونجا برای اینکه به نفع ابراهیم آتش سرد کند بهش گفتن ای حیوان این آب دهن تو چه ارزشی داره در مقابل این همه آتش گفت من به این وسیله فقط میتونم عقیده خودم را و ایمان خودم را و علاقه خودم را ابراز کنم و وابستگی خودم را به ابراهیم ابراز کنم شما اگر یک تومن در این راه میدهید اونی که ارزش دارد احساسات شماست نماینده مسلمانی شما. پیوند خودتون را با این وسیله با حسین ابن علی علیه السلام روشن کرده اید. عرض کردم که امروز روز پیوند با شهیدان. اگر بنا بشود ما در موقعش که می شود و شهیدان بگذاریم، ولی بعد همیشه بیشینیم یه امری که نشدنی بگیم السلام علیکم یا ابا عبدالله یا علی.